فإن كان قد دنا أجلي ولم يدرني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. خب حالا یه ران غیره کردیم به خدا، خدایا ما اعتراف میکنیم به این که خیلی بدیم، پستیم، گناهکاریم، اقرار. این باعث این میشه که دیگه در مقابل خدا هم استقرار نمیشه باشه، مثل شیطان نمیشه که در مقابل خدا استقرار کن. این اونجوری شد، اون وقت مورد غضب و سخط الهی قرار میگیره که اون دیگه چاره ای نداره. تا اونجا نرسیده آدم استکبار نداره در برابر خدا و خود شکنی میکنه، اقرار به عجز و ضعف و تقصیر میکنه، راه سعادتی براش باز خواهد شد. خب بعد از این چی؟ حالا فهمیدیم که این راه خوبیست، از این راه میشه آدم به خدا یک مرتبه از دونه را پیدا کند، یک قربی میتونه پیدا کنه. این کانه قد زنا عجبی ولم یدننی من که عملی، اگه یک کاری که موجب قرب و دونه باشد پیدا نکردم، این کار را میکنم بکنم، یعنی این میشه موجب قربی. همین که اقرار به گناه میکنم، یک مرتبه از نزدیکی برای من فراهم میکنه. خب خوبه حالا از این استفاده کنم. الهی قد جرت و علا نفسی فالنظر لها فلا هل ویلو الا سم. حالا که من شد اقرار کنم به گناه، از این بیان استفاده میبرم. باز توی پرانتزی که از شبها هم کرده بودیم که در حدود نصف این مناجات بیشتر در مقام طلب رحمت و عفو الهی، با انواع بیانات لطیف و شیرین و دلنشین ائمه معصومی صلوات الله علیه سعی کردن که دریای رحمت الهی را به جوش بیارن. برای توضیح این مطلب هم عرض کردیم که این زبان ما میگیم یک کاری میکنیم که رحمت خدا به جوش بیاد. رحمت خدا هیچ وقت تفاوت نمیکنه، لم یسبق له حالا حالا، خدا حالات متعارض نداره. این در واقع ما این که داریم تغییر میکنیم تا لیاقت رحمت او پیدا بکنیم. به عنوان تشمیل برای این که بگیم چطور با همیشه عوضی صحبت میکنیم، امروز دیگه همه مردم میدونن که زمین در مقابل خورشید حرکت میکنه. دیگه فکر میکنم تزهای دبستانی هم در این شکلی داشته باشن، چرا سه به علما و دانشمندان. اما همه هم میگن خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، خورشید بالا آمد. زبان در قرآن هم همینجور تعبیر شده، در روایات هم هست، طلوع خورشید، غروب خورشید. این در واقع زمین است که داره خودش رو مواجهه خورشید میکنه، نه خورشید میایه برای اون. البته خورشید هم خودش حرکتی داره، اما این حرکتی که موجب طلوع و غروب خورشید روی زمین میشه، این حرکت زمینه، نسبت زمین داره با خورشید تفاوت میکنه. میگیم خورشید بالا آمد، برای اینکه این فهمش برامون آسان‌تره. این زبان محاوره همه. میگیم یک کاری میکنیم که خدا را خوش بیاد، که انهو فکر میکنیم با این کار ایجاد رضایت در خدا میکنیم، غافل از اینکه ما خیلی کوچکتر از این هم که بتونیم رضایت در خدا ایجاد کنیم. فقط بس رضاك ان يكون له عله منك فكيف يكون له عله مني. یا میگیم کسانی کاری کردن که خدا رو به غضب آوردن، آدم خیال میکنه یک حالت غضب برای خدا پیدا شد. دیشب بود، پریشب بود، دو تا روایت خوندم، پریشب بود که این تعبیرات باید معنا داره، هم از امام باقر حدیثی بود، هم از امام صادق، که خدا تغییر حال براش پیدا نمیشه، ما این که تغییر میکنیم. خلاصه این که ما میگیم کاری کنیم که رحمت خدا به جوش بیاد، این در واقع یعنی ما جوششی پیدا کنیم که مشمول رحمت او بشیم. مثل یه آبشاری که بی نهایت از ازل تا ابد داره ریزش میکنه، این ما این که باید بریم جلو، ظرفیت این پیدا کنیم که از این آبشار استفاده کنیم. بلا رحمت او هیچ وقت کمبودی نداشتی تا ما بخواییم اون رحمت رو به جوش بیاریم. این یه نکته دیگر که باز گفته بودم تکرار میکنم، چون این جاهای دیگه کمتر گفته میشه یا لاغل من کم شنیدم، بعد نیست که تکرار بشه که خوب تو ذهنها جا بیفت. زبان مناجات و دعا غیر از زبان برهان است، غیر از زبان جدال است، غیر از زبان خطابه است. این یه زبان خاصی، اگه ما مقید باشیم زبانها رو در همون پنج قسم صناعات خمس محصور کنیم، بعد بگیم یک زبان شعری است. البته میتونیم برای که منطق خوندن زبان شعری منظور نثر نیست. شعر در اصطلاح منطقی یعنی بیانی که قوه خیال را تحریک بکنیم. ممکنه صحرا و قبران داشته باشید، ممکن هیچ نظمی هم نداشته باشید، اما اونچنان از استعارات از کنایات استفاده میشه که قدرت قوه خیال را تحریک میکنیم و خب منافعی هم داریم. عواطف را تحریک میکنه، احساسات را تحریک میکنه. در مقام مرد شعری که در مرد باشه عواطف را تحریک میکنه، در مقام مرسیه باشه احساسات آدم را تحریک میکنه، آدم را بیگریه و میداره. این بیانی مطلوبه، کار غلطی نیست، کار اغلایی. انسان عواطف هم داره، احساسات هم داره، اینا هم به جای خودش باید به کار گرفته بشه. بهترین بیانی که میتونه اینها رو به کار بگیره در مورد خودش بیان شعری. بیان شعری نوعی از بیان است در مقابل صناعات چارگانه دیگه. اگر مقید باشیم ما این صناعات همین پنجتا بدونیم، این نوع بیانی که در مقام معاشقه، در مقام مناجات، در مقام عذرخواهی اینا گفته میشه، هر کدوم از اینا نوعی بیان شعری است. یعنی بیانی که در مکالمات عرفی بین انسان ها عواطف طرف رو تعریف میکنه، احساسات طرف رو تعریف میکنه. اما اینجا جا به جا میشه، ما خودمون باید احساسات و عواطفمون تغییر بکنه تا لیاقت رحمت خدا رو پیدا کنیم. این اصل رو داشته باشید. ما توی خیلی از فقرات این دعا و خیلی جاهای دیگه تو مراجعات ها اومده، توجیهش براتون روشن میشه. انتظار نداشته باشید اون بیان برهانی باشه و شما درش خدشه بکنید، بگید مثلا اینجا کبرا کلیت نداره پس برهان قضیه برهان تمام نیست. بیان برهانی نیست، این بیان در مقام استعطاف است، در مقام این است که عطوفت طرف را جلب. البته با توجه به همون نکته که عطوفت خدا تغییری نمی‌کنه، ما این که باید تغییر بکنیم تا لیاقت این پیدا کنیم که مشمول عطوفت و رأفت الهی قرار بگیریم. توجه به این معانی در واقع ما را عوض می‌کنه، نه حال خدا را عوض. ولی زبانش این است که انهو داریم چیزی میگیم که خدا سر رحمت بیاد، سر رحمت، سر عطوفت بیاد، دلش بسوزه به حالمون. ولی مقصد همونطور که عرض کردم برعکس. خب از جمله بیاناتی که استفاده شده در این مقام برای اینکه آدم از رحمت و عطوفت خدا استفاده بکنه اینه: میخواد آدم اقرار کنه به گناه، اما ببینید با چه بیان لطیفی امام اقرار به گناه. یه وقت تا مسلمیجون میگه خب خدا من گناه کرد، اما این بیان رو ملاحظه ببینید چقدر لطافت. برای اینکه این بیان روشن بشه اول باید توجه بکنید به اینکه آدمیزاد خدا یه جوری خلق کرده که این روح آدمیزاد، روحی که منصوب به خود خدا، خیلی قدرت داره. قدرت به این چیزهایی که امکانش برای بسیاری از فیلسوفان مورد شکه، اصلا چنین چیزی میشه یا نه. یعنی آدمیزاد میتونه در این حالی که داره چیزی را درک میکنه خودش قائل ادراکه بشه موضوع ادراک، یعنی در حالی که داره چیزی را درک میکنه خودش هم تماشا کنه که چگونه درک میکند. جمع بین این دوتا حالت خیلی عجیب می نماد. ولی زاست کسانی گفتن اصلا علم به نفس محاله، علم شهودی به نفس گفتن نمیشه، برای اینکه علم باید عالم غیر از معلوم باشی، یک چیزی، یک کسی باید علم به یک چیز دیگه می پیدا کنه، آدم علم به خودش داشته باشه معقول نیست. بسیاری از فیلسوفان اروپایی و غربی گفتن اصلا علم به نفس معنی نداره، که میگه من خودم رو درک می کنم، این اصلا معنی بی‌معنایی. ولی اینجور نیست، خدا به روح آدم یه قدرتی داده، خودش رو میتونه درک کنه، همون اعمالی که داره انجام میده بر همون اعمال هم یه اشراف پیدا کنه، اینو داره چیکار میکنه؟ چیز عجیبی. کسانی که وارد هستن در مسائل روانشناسی و اینا اهمیت این مسئله رو خوب درک میکنن. به هر حال یکی از قدرت هایی که خدا به این روح آدمیزاد داده اینه که خودش باید خودش رو تدبیر کنه، خودش باید خودش رو تدبیر کنه. این خیلی مسئله مهم میشه گفت راز این که این سرمیان انسان خلیفت الله به وجود میاد، انسان امانت داره الهی، همین قدرتی که خودش باید خودش رو تدبیر کنه، اختیار و اراده و اینا از همینجا برمیست. ما باید خودمون فکر کنیم که چگونه خودمون کار بکنیم، چگونه فکر کنیم، خودمون تدبیر کنیم که چگونه فکر کنیم، خودمون تدبیر کنیم که چگونه کار کنیم، خودمون تدبیر کنیم که چگونه بدنمون رو اداره کنیم، خودمون رو تدبیر کنیم که چگونه قوای فکر و خیالمون را اداره کنیم. خیلی هنره. ما خودمون توجه نداریم که چقدر در کنترل کردن خیال خودمون ضعیف هستیم. این که میبینیم همه دارشون بلنده که نمیتونیم حضور قلبمون تو نماز حفظ کنیم، یا بعضی از محصلین میگن ما سر درس نمیتونیم خودمون را کنترل کنیم، متمرکز کنیم در درس، هم نهید حواسمون پرت میشه. معناش اینه که ذهنمون اختیارش را تنانیم آزادی. یه وقت میبینی رفتیم یه جاهایی که اصلا نمیخواستیم بریم، زیم رفت از یک جا اینجا به اونجا منتقل شد، تدایی معانی میشه از این چیز اونجا، یه جایی هست یا عالمی، گاهی خوب گاهی بد، گاهی یک خاطرات شیطانی آدم به ذهن میکنه، داره نماز میکنه یه خاطرات شیطانی گناه میشه، هیچ وقت نمیخواد اینجور بشه، ولی خب گاهی میشه دیگه. ولی اینه که اختیار خیالمون دست خودمون نیست، اما خدا به آدمیزاد اونجور قدرتی داره که میتونه کاری بکنه که اختیار خیالش هم یاد از خودش، هر وقت میخواد درباره هرچی فکر کنی. اونچنان خیال مرکب شیطان نباشه که به هر طرفی میخواد بتازونه. میتونه آدمیزاد اینجور قدرتی، البته زحمت داره، ولی چنین امکانی برای این روح آدمیزاد هست. به هر حال منظور ازم این نکته بود که ما موظفیم خودمون رو تدبیر کنیم، برای خودمون چاره اندیشی کنیم، فکری به حال خودمون بکنیم. خب آیا وقتی تدبیر یک کسی را، یک کسی را مدبر کسی قرار میدن، مربی کسی قرار میدن، قاعدش این است که مصلحت طرف رو بسنجه. اگه پدری مربی فرزندش هست، معلم و مربی میخواد شاگردش رو تربیت کنه، دائما باید فکر این باشه که مصلحت اون چیه، زمینه ای فراهم کنه که اون چه مصلحتش هست انجام بگیره. آیا هیچ وقت مربی یک کاری میکنه که اون فراگیر را، متربی را، متعلم را تو چاه بیندازه؟ اینم شد تدبیر؟ اینم تربیت؟ حالا یک کاری بکنه که متربی را، پدری کاری بکنه که فرزندش بردن به سوالش بسوزنه، اینم شد تربیت؟ اینم شد تدبیر؟ ما موظفیم خودمون را تدبیر کنیم. آیا میشه بعدم خودش را تدبیر کنه، یعنی خودش را موزه فادیر؟ میشد تدبیر؟ اگه ما کاری بکنیم که خودمون را جهنمی کنیم، خیلی ظلم کردیم به خودمون. اون قدرتی که خدا به ما داده، اون مأموریتی که خدا به ما داده، این است که خودمون رو تدبیر کنیم، اصلاح کنیم، به کمال برسونیم. نه خودمون رو بندازیم تو آتش جهنمی کنیم به سوزانیم. اگه از این قدرتمون سوء استفاده کردیم و نتیجهش این شد، این بدترین ظلمه. تو دعای کنید که میکنیم زلم تو نفسی متجرعت و به جهلی، زلم تو نفسی یعنی چی؟ یعنی خودم بر خودم حقی داشتم، اون حق را پامال کرده. ظلم نه که حقی کسی را پامال کنه. پس ما در درون خودمون دو شأن داریم، یه شأن بی حق داریم، یه شأن کسی که باید حقش را ادا کند. یکی تحت تدبیر هستیم، یکی این شأنی که خودمون را باید تدبیر کنیم. هم معلمیم هم متعلم، هم مربی هستیم هم متربی. در اینجا امام اینجور است: الهی قد جرم تو عدانت، مثل زلم تو نفسی. خدایا من به خودم جور کردم، ظلم کردم، ستم کردم. کجا فی نظر لها، در مقامی که باید خودم چاره اندیشی برای خودم بکنم، تدبیر کنم خودم را. نظر فی شیء و لشیء یعنی تدبیر کردن، چاره اندیشی کردن، منظور نگاه کردن نیست، یا منظور مهلت دادن نیست. فی نظر لها یعنی در مقام تدبیر خودم به خودم ظلم میگم. مثل پدری که باید دلسوز فرزندش باشه، کاری کنه که بیاد آتیش بسوزونتش. من خودم این بلا رو به سر خودم آوردم، کاری کردم که خودم رو به دست خودم انداختم تو آتیش، روانه جهنم کردم. الانم تو آتیشم رو درک میکنم. وقتی پرده برداشتشه معلوم میشه که الانش تو جهنم. این بلا رو به سر خودم آوردم. اگه یک کسی بیاد در مقام تظلم از یک دیگری شکایت کنه، فلانی به من ظلم کرده، آقا دستم به دامن رفت این ظلم بکنه از من، خب این معقوله. یک کسی از خودش شکایت بکنه، پیش کی شکایت بکنه؟ وقتی شما به قاضی بگید فلان کس به من ظلم کرده، او میره حق شما را از اون میگیره بهتون میده. و وقتی میگه خودم به خودم ظلم کرده، ظلم کردن قاضی چکار کنه؟ این لطیف ترین بیانی که بیچارگی انسان را مجسم میکنه و عطوفت و رحمت الهی را اقتضا میکنه. خب من اینقدر بدبختم که خودم به خودم ظلم کردم، دیگه کی به فریاد من برسه؟ اگه تو نرسید قد جرت على نفسی به نظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. وای بر من، دیگه هیچ چاره ای ندارم مگر اینکه تو من رو ببخشی. این بیان از لطیفترین بیاناتیست که در مقام استعداد جلب عطوفت کسی ممکنه ادا بشه، اون هم دریای بیکران رحمت الهی. این یه جور بیانه. بیانهای دیگه هم هست، دیگه وقت گذاشت، امشب دیر شد، انشاءالله اگه توفیق باشه شبهای انده اسلوبهای مختلفی که در این مقام در این مناجات و مشابهاتش به کار گرفته شده استفاده بکنیم. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که در این شب همه ما و همه شیعان علی را مهمان امیرالمؤمنین قرار. پروردگار از اون رحمت ها، از اون فیض هایی که بر قلب مقدس ولی عصر در این شب نازل می فرمایی، شمعی به دوستان اون حضرت هم که ما هم انشاءالله از اونها باشیم عنایت بفرمایی. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرمایی. مال مشمول دعاهای اون حضرت قرار بدید. پروردگارا حب دنیا و حب اون چه مبهود توست از دلهای ما بردار. معرفت خودت به معرفت اولیاء خودت به ما مرحمت بفرمایید. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را امشب مهمان امیرالمومنین قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. صلواتی هم بفرستید.